دوستان عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در آخرین جلسه مونس العشاق از شیخ شهاب الدین سهروردی هستیم. امشب انشالله این کتاب رو به پایان میرسونم و صحبت ها رو تا جایی که بشه نتیجه گیری خواهم کرد. قبلا هم توضیح دادم در مونس العشاق صحبت هایی که داره میشه در ادامه داستان، صحبت هایی که قبلا هم به طور مفصل راجبش صحبت داشتیم در جلسات گذشته، مثل اینکه عشق رو معنی میکنه، میگه عشق از ماده عشقه گرفته میشه، و اینکه توضیح میده در جایی که محبت بیچونه، محبت بی هیچ دلیلی داره صورت میگیره، آغاز عشق. اینا رو همه رو با هم صحبت کردیم در زمانهای گذشته. اصل مسئله حسن بود، مسئله عشق بود و مسئله اندوه که تقریبا به طور مفصل به اونها پرداختم. فقط همینقدر خواستم بگم که امشب انشالله اینجا این کتاب رو میبندیم و میریم سراغ مطالب دیگه از جلسات بعدی. ببینید، جلسه گذشته صحبت ما به یک مطالبی رسید، به مسئله معنوی زیستن رسید. یعنی داشتم زیبایی رو توضیح میدادم که زیبایی یعنی چی، ما در عرفان به چی میگیم زیبایی، و در اینجا رسیدیم به معنوی زیستن. من چون دیگه وقتم رو به پایان بود در جلسه گذشته، فقط توضیح دادم که معنوی زیستن و معنوی چیزیه که سرزمین وجودت رو تکون میده، زیر و زبرت میکنه. این چیزی بود که در قبال معنوی توضیح دادم و نرسیدم که حرفامو کامل کنم. حرفامو از جلسه گذشته ادامه میدم در رابطه با معنوی زیستن و اصلا معنا و معنویت رو تا حدودی مورد بررسی قرار بدیم، چون زیبایی در وجوده و وجود سرشار از معناست. من اینها رو همه رو توضیح خواهم داد. صحبتم رو از اینجا شروع میکنم که معنوی زیستن، همونطور که اشاره کردم، یعنی زمانی که شما با یک جریانی رو در رو میشید که از اون زندگی روزمره، از اون کسل بودن در عمق بدن شما رو بالا میکشه. این یعنی کلام معنوی. و معنوی زیستن زمانیه که شما از اون روزمرگی، از اون زندگی غریزی میایید بالا. فقط این توضیح رو بدم، چون جلسه قبل خیلی رو این اشاره کردم، این فقط و فقط زمانی میسره که انسان از زندگی غریزی، یعنی زندگی که بر اساس پایین ترین حد آگاهی انجام میشه، یه خورده بالاتر بیاد. یعنی از اینکه فقط خوردن و کار کردن و خوابیدن و نمیدونم دنبال مساله خانواده رفتن و از اینا بالاتر بیاد. و الا کسی که در اونها زندگی میکنه، این تصمیم گرفته که نزید. و شما میدونید ما این رو نه مذموم میکنیم نه محکوم میکنیم، بسیار هم چیز خوبیه، اما تا زمانی که قسمتی از زندگی شما رو در بر میگیره. اگر شد تمام زندگی شما، سم مهلکیه، آگاهی رو از بین برده و انسان رو از مقام انسانیت آورده پایین. یعنی فرد تصمیم گرفته که نزید. معنا زمانی مطرح میشه که یک فرد به رشدی از آگاهی میرسه که دست از تقلید، از اتوریته بر می‌داره. دیگه یک عروسک خیمه شب بازی، یک پاپت در دست پدرش، مادرش، سیستم تحصیلیش، حکومتش، وضعیت جغرافیاییش، وضعیت زندگیش نیست، از اونجا بالاتر اومده. تا این اتفاق نیفته فرد اصلا نمیزید که بخواد با معنویت آشنا بشه. یک ربات، یک کامپیوتر ارگانیک هستش که خب داره حرکت میکنه. پس باید این زیستن به وجود بیاد. اگر این زیستن به وجود نیاد، اون چیزی که در معنویت گفته میشه بیمورده، فرد مطلقا نخواهد فهمید، یعنی اصلا اون توان رو نداره. دقیقا مثل این میمونه که شما به یه بچه 3 ماهه بخواید با زبان فارسی توضیح بدید چلو کباب چه مزه‌ای داره، جیغ میزنه، گریه میکنه، اصلا نمیفهمید چی داری میگی. اینها رو دقت کنید. اگر اینها میگویند معنویت، اگر اینها میگویند انسانیت، انسانیت به معنی نوع دوستی نیست. انسانیت یک جوهر مقامی است که انسان به آن میتواند راه پیدا کند. حرف سهروردی هم همینه که حالا توضیح خواهم داد. با توجه به اینکه ما این رو کاملا قبول داریم که باید به مسائل حیوانی تا اندازه خودش رسید، به غرایز، با اون هیچ مشکلی نداریم. دقیقا شما ببینید، باز برگردم سر مثال آب. امروز روز تمام پزشکان، سیستم پزشکی میگن آقا خوردن آب چیز خوبیه. شادم چیز خوبیه، بله خوردن آب خوبه، بخورین، میگن خوبه حتما. من اطلاعی ندارم، نظر اونا رو میگم. اما از همه این پزشکا بپرسید، بگید آقا من در روز 7 تا 8 لیتر آب میخورم، ببین چی بهت میگه. تمام وجودت رو نابود میکنه. تا یک حدی باید بخوری، همون آبی که مایه حیاتته. این هم همینطوره. زندگی حیوانی غریزی تا یک اندازه. اونجا چیزی به نام انسانیت وجود نداره. نوع دوستی وجود داره، اشتباه نکنید، چون اینها رو ما متوجه نمیشیم. خیال میکنیم نوع دوستی، کمک به همدیگر، یعنی انسانیت. همچون چیزی نیست. انسانیت یک لغت دیگه ایه، یک مرتبه دیگه ایه، یک مقام دیگه ایه. پس این اول باید اتفاق بیفته تا فرد تصمیم به زیستن گرفته باشه، تا بتونه زیبایی رو تشخیص بده و تحت تأثیر زیبایی حرکت کنه به سمت معنا، و الا فایده ای نخواهد داشت. جلسه قبلم گفتم این صحبت هایی که در عرفان انجام میشه، در فلسفه های اشراق مطرح میشه، برای این نیست که من و تو راحت تر بتونیم با خانوادهمون کنار بیایم، به کارمون برسیم، پول بیشتری دراریم، بگیم الهی شکر زندگیم راحته. اینها واقعا کفرگوییه در مقابل، در قبال این عرفای ما. اینها برای این چیزا نیست. برای این چیزا ماشاءالله این همه چیزای متفاوت هست. پس اینجا تکلیفمون رو روشن کنیم، ما مخاطبمون کیه؟ کسی که تصمیم به زیستن گرفته. اون کسی که تصمیم به زیستن گرفته، با زیبایی، با معنایی تکان دهنده در قدم اول روبرو شده که این رو از مرحله غریزی، از مرحله تقلید از اتوریته، این اتوریته پدرشه، این اتوریته مدرسهشه، این اتوریته محیط اجتماعی و حکومتشه، این اتوریته دینشه، این اتوریته ایدئولوژیشه، هر چی است، از این اندیشه ها برتر اومده و واقف شده که اینها بازی های فکرند و داره امر حقیقی را میجوید. اون یه تصمیم گرفته زندگی کنه. ما مخاطبمون اونه. مشخص شد؟ حالا ببینید، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در این مسئله، من اجازه بدید اینجور براتون شروع کنم، از مسئله معنوی و منظر زیبایی. ببینید، وقتی که ما با یه مسائلی رو در رو میشیم با هر چیزی، از یک منظری، از یک منظری به اون نگاه میکنیم. قدم اول منظره. این منظر یعنی چی؟ یعنی شما الان توی هستی اوریان اومدین، منظری رو که به هستی اوریان دارید اینه که از حضرت مولانا سخن به میان میاد، حضرت حافظ، نمیدونم سهروردی، سقراط، افلاطون، هگل، نیچه، هایدیگر، هانا آرنت، شما کانت، شما این منظر دیدگاه رو دارید به مثلا هستی اوریان. منظر اینه که صحبتهایی در زمینه عرفان و فلسفه اشراق داره بطرح میشه. این منظر دیدگاه شماست. حالا زمانی که هرچه ما در این منظر دیدگاهی که داریم، فرض کنید به هستی اوریان نسبت به مولانا، حافظ و بقیه که گفتم، هرچه این دیدگاه عمیق‌تره، هرچی درک و فهم انسان عمق بیشتری داره، یعنی افق دید شما وسیع‌تره. پس شما یک منظر دارید، یک افق دید دارید. وقتی که ما میگیم افق دید، میگیم افق دید فلان آدم نسبت به حضرت مولانا خیلی وسیعه. یعنی چی؟ یعنی داره عمق وسیع‌تری رو از حضرت مولانا و مثنوی یا دیوان کبیر میفهمه. درسته؟ پس اون میشه افق دید، این میشه منظر. درست شد؟ حالا شما از اینجا برید، از این منظر هستی اوریان برید یه جایی، یک منظر دیگه ای باز شه. الان یک جای اعتصاباته، کارگرا ریختن بیرون، دارن شعار میدن، کار نمیکنن، با پلیس درگیرن و اینجور مسائل. اونجا منظر تغییر میکنه دیگه، منظر، منظر حضرت مولانا و فلسفه اشراق نیست. اونجا بحث اقتصاد میاد وسط، اونجا حقوق کارگران و حقوق انسانی میاد وسط، حقوقی که چه مادیه و چه حقوقهایی که به شرایط، منظورم پولشونه، حقوق ماهانه شونه، چه به نوع و وضعیت شرایط روانی شونه. درسته؟ منظر متفاوت شد. شما در اونجا دیگه انتظار ندارید کسی بیاد و فلسفه نیچه رو برای شما باز کنه. اونجا شما میایین و بررسی میکنید مسائل اقتصادی رو، مسائل سیاسی رو، مسائل حقوقی رو و اینجور مسائل رو، هماهنگ کردن تظاهرات رو، راهپیمایی اعتصاب کننده ها، حالا اینکه چجور بتونن با پلیس درگیرشن، چجور بتونن خودشون رو محافظت کنن و اینجور چیزا. پس این شد یک منظر متفاوت. هر اونچه که شما بیشتر در مسئله اقتصاد، در اون اعتصابات، شرایط کارگران، شرایط کارفرمایان، مسائل سیاسی، وضعیت اون کشور بیشتر و عمیق‌تر درک دارید و میدانید، افق دیدتون متفاوت با اون کسانی که افق دید پایین‌تری دارند. پس شما یک منظر دیدگاه دارید و یک افق دید دارید. همه ما انسان‌ها همینطوریم. درسته؟ حالا از منظر اعتصابات برید توی یک موسیقی، برید یک جایی که دارن شو اجرا میکنن. همه اینها منظر، شما در جایی که طرف شو اجرا میکنه انتظار دارید جوک بگه شما بخندین، انتظار ندارید که بیاد حافظ براتون تفسیر کنه که. درسته؟ پس این منظر دید و این افق دید که ما ازش صحبت میکنیم بسیار در ما مشهوده، تو اینم شکی نداریم. حالا یک زمانی هست که شما میاین راجب این منظر دیدها، حالا راجب اعتصاب کارگران، شما یک کتاب میخونید، میگید آقا این کتاب معانی خوبی دارد، معنی مشخصه، در رابطه با اینکه چطور اعتصاب کنیم، چطور تظاهرات کنیم، چطور بتونیم به حق و حقوقی که میخواییم برسیم. پس این کلمات، این واژگانی که در این کتاب هستند معنی دارند. معنی آنها به ما کمک میکند که در مسیر این حرکت اعتراضی جلو موفق بریم جلو. درسته؟ پس معنی که تو این کتاب، تو این واژگانه الان مشخصه. این مسئله مهمی نیست. شما یه کتابی رو میخونید میگید آقا این معنی داره در رابطه با اینکه با فرزندم چطور باید رفتار کنم، یا معنی رو میپذیرید یا معنی رو نمیپذیرید. ولی معنی داره اون کتاب، اون واژگان بی معنی و بی مفهوم نیستن. این قسمت معنی برای ما واضحه. اما زمانی که میایم و به منظر دیدگاه معنویت در عرفان میرسیم، این که میگوییم آقا اینها معنی دارند، معنی در عرفان یعنی چی؟ بله، معنی در کتاب فرض کنید فلان نویسنده رو میفهمیم، داره روابط زن و شوی رو بررسی میکنه و یه نظراتی داره، اینا رو قبول دارم، اینا رو قبول ندارم. اما اون چیزی که در عرفان مطرح میشه چیه؟ معنی در عرفان هر اون چیزی که از این جلسات هستی اوریان بگیرید، برید تا هر چیز دیگه، هر آن چیزی که شما را از سقوط در بدن، از سقوط در روزمرگی، از سقوط در زندگی غریزی حفظ می کند و نجات می دهد، آن را ما می گوییم معنی. عرفان تمام سعی و تلاشش در اینه که من به غرایزم سقوط نکنم، دوباره بر نگردم به همون زندگی که حالا بزنیم و برقصیم و شاد باشیم و بقیهش هم بریز دور و حالا برو کیف کن، زندگی سالمی با بچت داری، با کارت داری. باز میگم نه اینکه اینا بده ها، نمیذاره مقام انسانی تو در اینجا سقوط کنه. این یعنی چیزی که معنی داره، هر اون چیزی که نتونست تو رو بعد از اون که تصمیم گرفتی بزی. آدمی که تصمیم گرفته نزید، نه کلام مولانا، نه کلام خدا، نه کلام هیچ انسانی، این تأثیر را در اون ندارد. اشتباه نکنید، اون انسانی که تصمیم گرفته بزید، در اون این رو ما بهش میگیم معنا. در این معنا چیزی وجود داره که جلو میگیره از این که شما سقوط کنید در اون بدنیت، چون اون بدن و اون جسمانیت رو دیگه زیبای کامل نمیابید، زیبایی متفاوتی رو دیده اید، زیبایی متفاوتی را به منظر دیدگاه شما باز میکند، اگرچه هنوز افق محدوده. خیلی دقت کنید چی میگم. زمانی که میایین در مسئله عرفانی، میبینید منظری رو ابیات حضرت مولانا برای شما باز کرد که زیبایی هایی در این مثل مغناطیس وجود شما رو گرفت و نمیذاره شما افت کنید پایین. این یعنی معنویت، این یعنی کسی که تحت تأثیر این مغناطیس داره زندگی میکنه، یعنی داره معنوی میزید، داره معنوی زندگی میکنه. توجه کردیم؟ پس ما به این میگیم معنویت. از این منظری که برای شما باز میکنه، یواش یواش میبینید دارای افق دید میشوید، باز شده. یعنی چی؟ یعنی زیبایی ها داره جلوه میکنه و این زیبایی ها متفاوتن با نوع زیبایی هایی که شما در مرحله غریزی درک می کردید. از اینجا شروع میشه تا شما می رسید به اون یوسف موعود که روح انسانی. حالا با من بیاید ببینید چی می خوام بگم. اولا منظری رو که باز می کنند اینها، شما میبینید اینها همیشه تازن، اصلا انگار کهنگی بر اینها راه نداره. اینا از ایجازات قدرت معناست. شما شاید ابیاتی رو، غزلیاتی رو از چه حافظ چه مولانا ده ها بار خوندید. آیا هر بار خوندید براتون تازه نبود؟ آیا حال شما را دگرگون نکرد؟ این یعنی تازگی. و بعد از اینکه این منظر برای شما باز میشه، شما دارید میبینید این غزل رو من 2 هفته پیش خوندم، حال دیگه‌ای در من ایجاد کرد. الان خوندم، حال دیگه‌ای درم ایجاد کرد. یعنی افق دیدم هی وسیع تر شد. حال دیگه ای درم ایجاد کرد، یعنی منتها طول میکشه تا این افق دید رو فقط الان به صورت حالت داری میفهمی، طول میکشه تا در درک هوشیاری بفهمی چی فهمیدی. حالا از اینجا شما میاید میرسید به چیزی که باز میبینید خیلی زیباتره. در وهله اول شما میرسید به اون چیزی که میبینید در درون شما، در وجود شما داره آیات بینات میروید. اصلا یه چیزایی داره رشد میکنه که شما با اینها آشنایی نداشتید. این افق هی داره وسیع تر میشه. بسیار دقت کنید چی میگم. ما زمانی که در عرفان داریم صحبت میکنیم راجب فقط سینه صحبت میکنیم، راجب صدر صحبت میکنیم، راجب قلب صحبت میکنیم، چون این امور به سینه انسان برمیگرده. در که این امور دروازه ورود روح، دروازه وارد شدن به مسائل معنوی از سینه است نه از مغز. اینهایی رو که من دارم براتون توضیح میدم صحبتهایی که عرفای ما بسیار انجام دادن، بعدها هم روانشناسان نامآور تاریخ قرن بیستم اینها رو بسیار مورد تحلیل قرار دادن و نتیجه گرفتن. شما زمانی که این نکته رو تو پرانتز بگم بعد حرفامو ادامه بدم، چون بدونید سینه خیلی مهمه. ما وقتی میگیم سینه، سینه نقش بسزایی داره. ببینید شما زمانی که گرسنتونه، گرسنگی رو که تو دستتون حس نمی کنید، گرسنگی رو تون حس نمی کنید، گرسنگی در شکم انسان حس میشه. خستگی در سلسله اعصاب انسان درک میشه. ارتباط روح با جسم، ارتباط مسائل روحانی با جسم، همانطوری که گرسنگی مکانی در بدن داره، نقطه‌ای در بدن داره که شما گرسنگی رو در شکمتون احساس میکنید، خستگی رو در سلسله اعصابتون احساس میکنید. نقطه‌هایی هستن در بدن که واکنش نشون میدن به اون خستگی، واکنش نشون میدن به اون گرسنگی. جایی که به مسائل روحی و چیزهایی که به عشق برمیگرده واکنش نشون میده سینه انسانه. به همین خاطر هی میگن سعه صدر، هی میگی سینم تنگه. شما زمانی که یک عزیزی که در مرحله محبت، در مرحله عشق رمانتیکه، حالا هر کی هست، فرزندت، پدرت، همسرت، هر کی هست، وقتی از اون دوری میگی چی؟ میگی دلم براش تنگ شده. یعنی سینم براش تنگ شده. حالا زمانی که میبینیش مثلا میگی سلام و میشینین و سلام احوال میکنین، نه، میکشیش در سینت، یعنی داری اون دلتنگی رو وقتی که این رو در آغوشت میگیری و هر چه میفشاریش داری اون دلتنگی رو در سینه مرتفع میکنی. توجه کردین؟ اینا خیلی نکته های مهمیه که باید بهش توجه کرد. پس جایگاه روییدنها در معنویت در سینه است، در قلبه، نه در مغز. شما زمانی که فکرتون مشغوله، فلانی این حرفو زد، اونجا بدهکارم، باید فلان، کجا دارید اینو حس میکنین؟ تو انگشتای پاتون یا تو انگشتای دستتون؟ تو مغزتون، تو سرتون دارین حس میکنید. هر چیزی بدن ما به نسبت اون واکنشی داره. بدن ما هم با روح ما در سینه وصله. به قول قدیمی ها از این گردن تا ناف جایگاهیه که این ارتباط برقرار میشه. حالا اینو فقط خواستم توی پرانتز داشته باشم. وقت شما میبینید، میگه که شما به یک مرحلهی میرسید که در اون مرحله داره در اونجا میروی کان قندم نیستان شکرم، همز من روید و هم میخورم. میبینید داره یک داستانهایی در شما جلوه میکنه، نوعی از درک داره برای شما میاد که مثل قند شیرینه، ولی از خودت داره میاد، از درونت داره میاد، بر اساس مطالعه نیست. این زیبایی بعدیه. حالا این داستان راجع به سینه گفتم. کسایی که تو مراقبن، شما توجه رو در مراقبه بدید به سینه و بعد نتیجه رو ببینید، چون اونجا کانال وصل شدنه. پس زیبایی که پیش میاد، میبینی تو دیگه تحت تأثیر اتوریته نیستی، از اتوریته گذشتی، از این کتاب ها و نمیدونم مسائل هم گذشتی، همین اینجور داره درت شکر میرویه و میاد بالا. این میشه زیبایی بعدی و این میشه معنویت. به درک هایی میرسی که این درک ها دیگه با منطق، با توضیح واژگان قابل بیان نیستند. مثنوی معنوی، کتاب های منطق ارسطویی که نیستش، که اصلا یه چیز دیگه است. داره همینجور میرویه و میاد بالا. پس این زیبایی ها همون مغناطیس هاست که داره جذبت میکنه. دقت کردی؟ به غیر از این، وقتی که شما این نوع زیبایی هایی که در درون میرویه و میاد بالا متوجه میشید که این رویش ها از جایی داره صورت میگیره، تازه هی داره افق میره جلوتر، هی داره افق میره بالاتر. شما متوجه شدید که تا دیروز هر چی که میگفتی بر اساس این بود که کتاب فلان اینجور گفته، نمیدونم اخبار فلان اینجور گفته، روزنامه فلان اینجور گفته، من درسامو خوندم، علم شما علم اسکولاستیک بود، علم اسکول مدرسه ای بود. میبینی دیگه این نیستی، میبینی دیگه این نیستی. این یعنی برتر آمدن از درک، برتر آمدن از اسارت در اتوریته. میبینی اصلا اون نیستی. بله، این کتابو میخونی، اون فلانو میخونی که بری فلان چیزو تعمیر کنی، فلان قلبو عمل کنی که یه حقوقی بگیری بری پی زندگی، اما اون چیزی که در تو داره به وجود میاد چیز دیگه ایه. این رویدن رو مولانا میگه شکر. حضرت حافظ بهش میگه شعله، زین آتش که نهان است در سینه من، خورشید شعله ایست در آسمان. یه همچون مضمونی داره، الان شعر خاطرم نیست. میگه این خورشیدی که تو آسمان داری، یعنی یه شعله کوچیکی از اون آتش که تو درون منه. در زبان افلاطون به این میگن اپیستمه، در مقابل دوکسا که صحبت میکردیم. اپیستمه معرفتیه که داره از درون میجوشه میاد بالا. شما میبینی همه چی متفاوته، اینا همش افق اون منظر داره میره وسیع تر میشه. بعد شما اینجا مولانا رو میبینید که میره بالا دست همه، میگه داستان به اینجا تموم نمیشه. میگه عزیز من، شما وقتی که یک همچون درکی رو در معنوی زیستن داشتی، وقتی که دیگه داری میبینی که کان قندی، نیستان شکری، آقا دیگه داری از خودت میروی خودت هم میخوری، حالا به یک جایی میرسی، اونجا جایگاهیه که شما این رو دیگه در مولانا فقط پیدا میکنید و کسانی که در مسیر مولانا هستند. پس تا اینجا این اپیستمه مال افلاطون هم این رو گفته و این که در درون ما میرویه و میایین بالا. از منظر شروع کردم، وقتی این منظر باز میشه نمیذاره بری توی زندگی حیوانیتی که غرق شی، در حیات معقول نگهت میداره، از اونجا متوجه میشی داره درت میرویه. اما رویش اینها دانش تجربی که تا الان داشتی نیست، اینا رو براتون توضیح میدم. حالا وقتی که اینها رسید به اینجا، همینجور داره افق تو این منظر وسیع‌تر میشه دیگه. میبینید مولانا با شاه سوار هم است، میبینید در اون اوج میگه ای دوست، ای دوست، شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد. حالا میگه آقا تو این شکر رو پیدا کردی، این اپیستمه رو پیدا کردی، دیدی دیگه درک تو، درکای معنوی تو، ارتباط تو با هستی، با خودت دیگه کتابی نیست، دیگه مطالعاتی نیست، فرم دیگه ایه. میگه حالا تو یواش یواش به شکرسازی میرسی، یعنی اون چیزی رو که میروید میاد بالا. حالا اون چیزی که داره میرویه و میاد بالا، اون آفرینش رو پیدا میکنی، اون سیستم آفریدن رو دست میابی، اون سیستم شکرسازی رو دست میابی. این یواش یواش افق دیدت رو میبره تا ناشناخته پایان ناپذیر.